بعد از رادیو آزادی خوش آمدید. 11 قبل از ظهر به وقت کابل است. اینک من و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه از آغاز کار استخراج معدن مس عینک در ولایت لوگر خواهید شنید و در این مورد صحبت با وزیر معدن و صنایع افغانستان داریم که میگوید با این پروژه هزاران فرصت کاری در افغانستان مساعد خواهد شد. سایر خبرها و گزارش‌ها را هم برایتان داریم و در نیمه دوم خبرساز این هفته ای رادیو آزادی برایتان معرفی خواهد شد. حالا قبل از اینکه به نشر گزارش‌ها بپردازیم، خبرهای افغانستان و جهان را از حمید پژمان می‌شنویم.
نخست توجه کنید به سرخط خبرها. کار استخراج معدن مس عینک در ولایت لوگر آغاز شد. قرارداد تمویل قرضهای کوچک برای داقین افغان به امضا رسید. و در گزارش‌های از خارج از کشور میشنوید که بیش از 50 نفر در اثر عملا در عراق کشته شدند. مشروع اخبار. کار استخراج معدن مس عینک، یکی از بزرگترین معادن مس خام در جهان است، دیروز رسماً آغاز شد. یک شرکت چینایی کار استخراج این معدن را که بخش از قرارداد چندین میلیارد دلاری با دولت افغانستان به حساب می آید آغاز کرده است. وزیر معدن و صنایع افغانستان می گوید هزاران فرصت کاری برای مردم به آغاز کار استخراج معدن مس عینک مساعد شده و به این ترتیب سالانه 400 میلیون دلار برای افغانستان عواید به دست خواهد آمد. معدن مس عینک در ولایت لوگر در 35 کیلومتری کابل قرار دارد. قرارداد تمویل برنامه‌های قرضه‌های کوچک و تقویت مالداری وزارت زراعت و آبیاری و مالداری افغانستان بردش بیش از 23 میلیون دلار در دفتر اداره صندوق وجهی انکشاف زراعت ملل متحد در ایتالیا به امضا رسید. در اعلامیه‌ای که سوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان در دسترس رسانه‌ها قرار داده شده، قرارداد را از جانب افغانستان محمد موسی معروفی سفیر افغانستان در ایتالیا و جسه روز مابوتاس نماینده صندوق وجهی زراعت ملل متحد به امضا رسانیده است. هدف از امضای این تفاهم‌نامه دسترسی داقین افغان به قرضه‌های کوچک، کاهش آسیب پذیری مالداران و افزایش عواید خوانده شده است. طالبان مسلح ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان را تصرف کردند. جمال الدین بدر والی نورستان عصر روز پنجشنبه تایید کرد که طالبان به دنبال جنگ 3 روزه در برگ مطال مرکز این ولسوالی را تصرف کردند. با گفته وی نیروهای دولتی یک روز پیش از منطقه عقب نشینی کردند، اما گروه های قومی در آنجا یک روز دیگر مقاومت کردند. والی نورستان میگوید آنها خیلی تلاش کردند تا وزارت های داخله و دفاع به منطقه نیروهای تازه نفس بفرستند، اما دو وزارت به تقاضای آنها پاسخی ندادند. با گفته جمال الدین بدر گروه های قومی برای 3 روز جنگیدند و یکی از قماندانان طالبان به نام مولوی عبدالرحمن را با 4 تن از افرادش کشتند. بر اساس اظهارات والی نورستان به گروه های قومی در این درگیری ها آسیب نرسیده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قتل یک کارمند محلی آن اداره را در ولایت بلخ به شدت تقبیح کرده است. بر اساس اعلامیه‌ای که از سوی دفتر کمیسیون انتخابات در اختیار رسانه ها قرار داده شده، این کارمند محلی که وزیر دفتر آگاهی یامه انتخابات بود، به روز دوشنبه در موقع برگشت از وظیفه با یک محافظ مسلح در مسیر راه ولسوالی چمتال ولایت بلخ کشته شدند. در اعلامیه در مورد عامل حادثه چیزی گفته نشده است. خبرهای افغانستان را شنیدید. لحظات بعد اخبار جان پیشکش می‌گردد. اخبار جهان را از رادیو آزادی پیگیری میکنیم. خبرگزاری های چین گزارش دادند در اثر یک زلزله متوسط در جنوب غرب آن کشور اضافه 300 تن زخمی شدند. آژانس خبری شنهوا از قول مقامات آن کشور گزارش دادند در اثر این زلزله ده هزار منازل مسکونی منهدم شده و بیش از 30,000 تن دیگر زیانمند شدند. در ماه می سال گذشته نیز در اثر زلزله که به 8 درجه ریشتر در جنوب چین به وقوع پیوست 78,000 تن کشته و زخمی شدند. در آن حادثه یک تعداد از باشندگان محل مفقود الاثر گردیده بودند. هو چینتاو رئیس جمهور چین و سایر مقامات ارشد آن کشور هشدار دادند که افراد دخیل در خشونت اخیر در شهر شنچن به شدت مجازات خواهند شد. این هشدار در حالی در اگه اعلامیه پخش شد که آیت رهبری حزب کمونیست امروز جلسه اضطراری را دایر کردند. مقامات هزاران عسکر اضافی را در شهر ارومچی مرکز ایالت شنچن مستقر ساختند. در خشونت های امین افتاد در این ایالت 156 تن کشته و 800 تن دیگر زخمی شدند. خشونت ها به دنبال تظاهرات ایغورها که اگر اقلیت مسلمان ترک زبان به حساب می آیند آغاز و با عکس العمل ها نجات ها در جریان امین افتاد همراه شد. مقامات می گویند 5 مقام ایرانی که 2 سال قبل از سوی اردوی امریکا در بغداد بازداشت شده بودند پس از رهایی به سفارت ایران در بغداد تسلیم داده شدند. این 5 مرد ایرانی شامل مقامات می شوند که ایالات متحده آنها را به مثلث سازی شایعان در جریان خشونت های فرقه ای متهم کرده است. مقامات امریکایی و عراقی تایید کردند که این 5 مرد رهاد شده با تقاضای حکومت عراق و تحت شرایط قرارداد امنیتی میان عراق و امریکا آزاد شدند. هنکلی سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته است این رهایی جز از معامله تبادله به خاطر زندانیان با تهران نیست. مقامات ایرانی برای هزاران تن از تظاهر کنندگان از گاز اشکار استفاده کردند. بانک مقامات ایرانی از راه‌اندازی هر گونه راهپیمایی و گردمایی هشدار داده بودند باز هم در تهران تظاهرات گسترده صورت گرفت. گفته می شود که اعتراض های روز پنجشنبه مهمترین تظاهرات دسته جمعی پس از برخورد خشونت‌آمیز پلیس ایران با اعتراض کننده ها به نتایج انتخابات مایجون در آن کشور مرتبط بوده است. اما شمار تظاهر کننده ها نسبت به راهپیمایی های ماه گذشته که در آن صدها هزار تن شرکت داشتند کمتر بود. به اساس گزارش ها اعتراض کننده ها در جریان تظاهرات روز پنجشنبه باز هم شعار مرگ بر دیکتاتور را سر دادند. برای راه‌اندازی این تظاهرات درست در دامین سال روز نارامی ها در پانتون تهران و برخورد خشونت آمیز با شاگردان لیلی امین پانتون درخواست شده بود. بیش از 50 نفر در عملات دیروز در عراق کشته شدند. این عملات مرگبارترین موج خشونت ها بعد از عقب نشینی هفته گذشته نیروهای امریکایی در شهرهای این کشور محسوب می شود. حداقل 35 نفر در نتیجه یکی از مرگبارترین عملات دیروز در شهر تلفو در شمال عراق انگام کشته شدند که 2 نفر انتحاری در فاصله زمانی چند دقیقه از هم دیگر خود را منفجر ساختند. چند حمله دیگر دیروز در بغداد نیز رخ داد. با اینکه 130 هزار عسکر امریکایی در عراق هستند، نیروهای امریکایی به اساس یک توافق امنیتی میان واشنگتن و بغداد یک هفته قبل از مناطق شهری عراق عقب نشینی کردند. و امریکا در صدد اشتراک کامل با روسیه در برنامه دفاعی راکتی می باشد. رئیس بخش مدافعی راکت ها در پنتاگون یا وزارت دفاع امریکا می گوید واشنگتن در جستجوی شراکت کامل با مسکو می باشد تا اختلافات در باره برنامه های مدافعی راکت های بالستیکی برطرف شوند. این اختلافات رابط میان جانبین را که از مدت تقریبا یک دهه تیره ساخته است. ببخشید. این اختلافات رابط میان جانبین را از مدت تقریبا یک دهه تیره ساخته است. جنرال پاتریک اورلی با آژانس خبررسانی رویترز گفت پیشنهاد حکومت رئیس جمهور اوباما با گفته و این است که به عوض تقدیم پلان‌هایی که به صورت کامل انکشاف داده شدند نظریات در میان گذاشته شود. او می‌افزاید به این وسیله جانبین می‌توانند تصمیم مشترک را درباره مدافع راکت‌ها اتخاذ کنند. پایان سرویس خبری از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. ساعت 11:09 به وقت کابل است و در برنامه حاضر این مطالب را با جزئیات خواهید شنید. کار استخراج معدن مس عینک در ولایت لوگر دیروز رسما آغاز شد. در همین مورد صحبت را با وزیر معدن و صنایع افغانستان نیز خواهید شنید. محمد ابراهیم عادل:
ما امیدوار هستیم که در حدود 600 میلیون دلار سالانه برای افغانستان عاید بشه.
مردم ولایات فرا و بادغیس میگویند دولت باید مانند ولایت هلمند در این دو ولایت نیز عملیات را راه اندازی کند تا مردم در انتخابات فعالانه سهم بگیرند. شبکه فایبر نوری افغانستان با هزینه 70 میلیون دلار با ازبکستان وصل شد. درباره فعالیت های کمپنی های امنیتی خصوصی مطلب را نیز خواهید شنید. در کنار این نگاه به مطالب چاپ شده در مطبوعات غرب درباره افغانستان داریم و بعد از گزارش ها خبرسازی نفته رادیو آزادی برایتان معرفی خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. کار استخراج معدن مس عینک که یکی از بزرگترین معادن مس خام در جهان است، دیروز رسماً آغاز شد. یک شرکت چینایی کار استخراج این معدن را که بخشی از قرارداد چند میلیارد دلاری با دولت افغانستان به حساب می آید، آغاز کرده است. معدن مس عینک در ولایت لوگر در 35 کیلومتری کابل قرار دارد. جزئیات بیشتر در این مورد را حمید پژمان پیشکش می کند.
این پروژه بزرگترین سرمایه گذاری خارجی در نوع خود در تاریخ افغانستان محسوب می شود. کار استخراج این معدن دیروز در حال آغاز شد که در نتیجه انفجار در ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر که این معدن در مربوطات آن قرار دارد 25 نفر کشته شد که 15 نفر هلاک شدگان شاگردان مکاتب بودند. CMGC یا شرکت دولتی استخراج و ذوب فلزات چین و یک شرکت دیگر به نام جیانگسیک بزرگترین تولید کننده مس در این کشور می باشد، قرارداد تفاوض و استخراج مس عینک را سال گذشته در یک مزایده برنده شدند و یکی از بزرگترین معادن مس خام در جهان می باشد. گزارش آژانس خبررسانی رویترز می افزاید نگرانی های امنیتی ناشی از شورش طالبان کار استخراج این معدن را که باید قبلا آغاز می شد تا دیروز تأخیر کرد. معدن مس عینک که 34 سال قبل توسط مهندسین اتحاد شوروی سابق کشف و 29 سال قبل از سوی آنها سروی شد تا کنون استخراج نشده بود. وزارت معدن افغانستان گفت ساحات معین گذاری شده در اطراف معدن پاک می شوند. شرکت چینایی 2,898,000,000 دلار در این پروژه سرمایه گذاری می کند. کار تعمیراتی این پروژه قرار است در 3 سال آینده تکمیل شود. بر علاوه این که از درک این پروژه سالانه 400 میلیون دلار عاید بودجه افغانستان خواهد شد. استخراج معدن عینک از آن فرصت کار و اشتغال را برای مردم این کشور مهیا می سازد. این پروژه شامل ساختن راه آهن شیرخان بندر تورخم و ایجاد یک فابریکه تولید برق قراراتی با قدرت 400 مگاوات نیز می باشد. طبق برآورد وزارت معدن افغانستان قرار است سالانه 200 هزار تن مس از عینک استخراج شود. افغانستان در حال حاضر به 90% کمک های خارجی اتکا دارد، اما وزیر معدن افغانستان می گوید این کشور از نگاه معدن غنی می باشد.
از آغاز کار استخراج معدن مس عینک در ولایت لوگر شنیدید. وزیر معدن و صنایع افغانستان میگوید که هزاران فرصت کاری برای مردم با آغاز کار استخراج معدن مس عینک مساعد شده و سالانه 400 میلیون دلار برای افغانستان از این پروژه عواید به دست خواهد آمد. حمید پژمان با محمد ابراهیم عادل صحبت را انجام داده است که با هم بشنویم.
محترم انجینر محمد ابراهیم عادل وزیر معدن افغانستان، لطفاً در رابطه با کار افتتاح معدن مس عینک معلومات بدین که دیروز افتتاح شد.
شما خبر دارین که چند قبل قرارداد امضا شده بود کارهای ماین تاکی و پای شما آغاز کرده بودیم که ساحل از ماین تطهیر بکنیم و در این حال کمپانی آمد یک قسم کارهای ابتدایی خود انجام داد، یک مقدار ماشینری و ماشین‌آلات و تجهیزاتی که برای اکسپلوریشن ضرورت است اونها را آوردن و دیروز رسماً کار آغاز کردیم که انشاءالله دوره فیز مطالعات تکنیکی اقتصادیش تا یک مدت معین انشاءالله خلاص میشه و در این زمان مسئله دیزاین ساختمان گپا را انجام میتن. این آغاز کار بود، یک روزی بسیار خوش بود، باورایی که مردم داشتن که میشه نمیشه بالاخره به تحقق رسید که یک کمپانی بسیار علاقمند است کار خود انجام بده.
گفتم میتونین که چی مقدار تخمینی چی مقدار مس در معدن مس عینک موجود است و این قراردادی که صورت گرفته برای چند سال است، عاید افغانستان از این قرارداد چی خواهد بود؟
مقدار مس بله حدود 11 میلیون تن ما تا بالا تثبیت کردیم، ولی شواهد و عکسای مواردی و در این حال تجسسای دیگه که ما کردیم این مقدار به سمت شمال و به سمت شالا چی داره ادامه داره، ممکن است بعد از اکسپلوریشن ما دقیق گفته بتانیم که چی مقدار دیگه زیادتر خواهد بود، یعنی ما امیدوار هستیم که 11 میلیون تن دو چند یا سه چند شود. عاید افغانستان مربوط میشه به قیمت مس در بازار. ما حق الامتیازی که میگیریم برام سلایدینگ رویالتیز یا رویالتی متحول نظر به قیمت مثل در بازارهای تغییر پذیر است. امیدوار هستیم که در حدود 400 میلیون دلار سالانه برای افغانستان عاید بده. دوام قرارداد 30 سال است. بعد از 30 سال اگر طرفین موافق شدن باز تمدید میشه 5 سال تا به آخرای کار، و اگر نشد که باز او مربوط به افغانستان میشه.
آقای عادل، رسانه های خبری در رابطه با ایجاد فرصت های شغلی هم در رابطه با معدن مس عینک گزارش دادن و در رابطه با ایجاد خط آهن، میشه در این مورد هم یک توضیح مختصر بدین؟
بله، خود مس استخراج و پروسس و تصفیه و ذوب و گپای در حدود 4000 نفر کار داره، ولی پروژه های ضمنی ازی که عبارت است از کارخانه برق حدود 400 مگاوات برق تولید میکنن، برق حرارتی از زغال سنگ، زغال سنگ ما در اختیارشان قرار میدیم، و همچنان خط ریل که از سواحل دریای امو تا و از طریق مناطق مرکزی الی کابل و از کابل الی ترخم میرسه، و پروژه های ضمنی دیگه هم داره حدود 8000 شغل دائمی و مستقیم و شغل غیر مستقیم شما میتونید ضرب 5 یا 4 یا 3 بکنیم.
انجینر
محمد ابراهیم عادل، وزیر معدن و صنایع افغانستان، در مورد آغاز کار استخراج معدن مس عینک با رادیو آزادی صحبت میکرد. کار استخراج معدن مس عینک از سوی یک کمپانی چینایی دیروز رسما آغاز شد. این معدن یکی از بزرگترین معادن مس در جهان به حساب میآید و به گفته وزیر معدن و صنایع افغانستان با آغاز کار استخراج این معدن هزاران فرصت کاری برای مردم مساعد شده و به این ترتیب استخراج مس سالانه 400 میلیون دلار عاید برای افغانستان خواهد داشت.
رادیو آزادی رادیوی مستقل است. انتخاب شما انتخاب ماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات غرب درباره افغانستان. سید سمیع عباس روزنامه های گاردین و وال استریت جورنال را مرور کرده است.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان کمکی که افغانها واقعا به آن نیاز دارند که در بخشان می نویسد. برای شکست طالبان اتکا به راه حل نظامی کافی نیست، بلکه منافع افغانهای عادی باید مد نظر گرفته شود. به نوشته روزنامه، با وصف سر و صداها در مورد استراتژی های جدید، روش فعلی جامعه جهانی در افغانستان طوری است که منافع مردم این کشور در حاشیه قرار گرفته است. روزنامه می افزاید اتکا برای حل نظامی و توجه بیش از حد به مسائل امنیتی سبب شده تا سیاستمداران غربی فراموش کنند که تأمین منافع غرب مستقیماً با منافع مردم افغانستان گره خورده است. روزنامه می افزاید بعد از سالها ویرانی و جنگ افغانستان به یک کوشش سرتاسری دولتسازی نیاز داشت، اما درجه کمک ها برای رشد و تقویه خدمات در خارج شهرها در این کشور کافی نیست. با وظیفه دشوار تأمین امنیت و حاکمیت قانون در افغانستان بی توجهی صورت گرفته و تلاش برای تشکیل یک قوه مناسب امنیتی به طور دلخواه پیش نمی رود. از سوی دیگر جنگ سالاران که در بین مردم افغانستان اعتبار خود را از دست داده بودند بر مسندهای بلند حکومتی نشستند که اعتماد حکومت را در بین مردم کاهش می دهد. روزنامه می نویسد چیزی که در افغانستان نیاز است تعهد دوامدار جامعه جهانی برای دولت سازی، کاهش گرسنگی و محافظت از مردم ملکی می باشد. بنویسه روزنامه برای رسیدن به پیروزی علیه شورشگران، نیازمندی و منافع مردم عادی افغانستان باید در صدر تلاش‌های خط مشی جدید در این کشور قرار داشته باشد. زیرا بنویسه روزنامه این مردم افغانستان است، نه قوای خارجی که در دراز مدت تعیین کننده نتایج در این کشور می باشند. روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان چرا جنگ در افغانستان هنوز هم ادامه دارد که در بخشان می نویسد. 8 سال بعد از آغاز عملیات تحت رهبری آمریکا در افغانستان، باز هم عساکر آمریکایی در اینجا تلف می شوند و طالبان روز به روز بیشتر به صحنه می برایند. به نوشته روزنامه، رئیس جمهور اوباما با گرفتن قدرت تعداد عساکر آمریکایی را در افغانستان بیشتر ساخته و یک جنرال 4 ستاره را با قماندانی این قوا گماشت. اما بان هم پیشبینی در مورد این که چه تغییرات در صحنه جنگ در افغانستان ایجاد خواهد شد پیش از وقت می باشد. روزنامه می افزاید هرچند افغانستان از رسیدن به هدف ایجاد یک دولت موفق فاصله طولانی دارد، ولی آمریکا به هدف مهم خود رسیده و القاعده را از پناهگاه در افغانستان محروم ساخته است. اما روزنامه می نویسد تهدید اساسی فعلا طالبانی شدن کشور دارای اسلحه اتمی پاکستان می باشد، جایی که طراحان حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 در مناطق کوهستانیان پنهان می باشند. به نوشته روزنامه، افغانستان هنوز هم یک میدان جنگ در این بحران به شمار می رود، اما این کشور دیگر میدان اساسی نیست.
انتخابات 1388.
ساعت 11:20 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور خواسته است تا از نشر اعلامیه‌هایی که میتواند بالای پوشش خبری و رسانه‌ای انتخابات آینده تاثیر بگذارد خودداری کند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به تازگی سروی را که در مورد تخلف‌های رسانه‌ای انتخابات به نشر رسیده نادرست خوانده است. خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
در واکنش به نشر اعلامیه وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان که گفته است نشر برخی احصایه‌های نادرست مؤسسات داخلی و خارجی می‌تواند پروسه انتخابات را غیر شفاف جلوه دهد، کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از این وزارت خواسته است تا از نشر چنین اعلامیه‌های خودداری کند. صدیق الله توحیدی رئیس کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که سروی‌ها عمدتاً به وسیله نهادهایی که با کمیسیون انتخابات قرارداد دارند صورت می‌گیرد.
کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات علاوه بر یک گروه مانیتورینگ داخلی، در داخل کمیسیون با یک کمپانی که توانایی نظارت بر رسانه‌های افغانستان را دارد، یک قرارداد رسمی بسته. لذا اعلامیه وزارت اطلاعات فرهنگ را از آدرس کمیسیون رسانه‌ها به شدت رد میکنه. آنچه که بسیار مهم است که هیچگاه هیچ مؤسسه خارجی عامل فشار بر رسانه بر کمیسیون رسانه‌ها نبوده.
با تازگی دو مؤسسه‌ای که وزارت اطلاعات و فرهنگ آنان را فاقد اعتبار قانونی می‌داند، سروی را به نشر رسانده و گفتند که تخلفات رسانه‌ای در جریان انتخابات رو به افزایش است و ده‌ها مورد تخطی از زمان آغاز مبارزات انتخاباتی صورت گرفته است. در این سروی گفته شده است که برخی از نشریه‌های دولتی و رادیو تلویزیون ملی به نفع رئیس جمهور کرزی که کاندید انتخابات است حمایت می‌کنند. این مسئله را رئیس کمیسیون رسانه‌های کمیسیون انتخابات نیز تایید کرده است. اما ضیا بومیا رئیس جان سباختر که به نمایندگی از وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان سخن میزد گفت رسانه‌های دولتی در اختیار همه کاندیدان قرار دارد و نشر احصایه‌ها و سروی‌های نادرست میتواند مشروعیت انتخابات را زیر سوال ببرد.
نشر رقم اوراق سبب عدم اعتماد بالای تمام مشروعیت‌ها، هم از مشروعیت کمیسیون محترم مستقل انتخابات، هم بر مشروعیت رسانه‌ها، هم بر مشروعیت کاری جامعه جهانی در افغانستان و دولت افغانستان میشه. و ما تشویش ابراز کردیم، از کمیسیون هم کمک خواستیم که اینطور سروی ها باید نشه، اینطور اوراق که اسباب قانونی نداشته باشه شاید جز از دسایس باشه که دشمنای افغانستان، دشمنای کمیسیون مستقل انتخابات این سربراه انداخته باشد.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است که نشر چنین سروی ها می تواند دسایسی باشد که علیه انتخابات افغانستان راندازی گریده است. انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی کشور با پوشش وسیع خبری در داخل افغانستان دنبال می شود و رسانه های بین المللی نیز در مورد انتخابات تبصره هایی را به نشر می رسانند. کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از همه رسانه های دولتی و غیر دولتی خواسته است تا فرصت یکسان را در اختیار کاندیدان قرار بدهند.
از اظهارات کمیسیون رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان شنیدید. به انتخابات در افغانستان 41 روز باقی مانده است و انتخابات ریاست جمهوری همزمان با انتخابات شوراهای ولایتی برگزار می شود. به این ترتیب به پایان نخستین دوره کاری شوراهای ولایتی کمتر از 1.5 ماه باقی مانده است. اما آیا کارکردهای شوراهای ولایتی تا حالا مثمر بوده است؟ عده‌ای از مردم در ولایت فاریاب این کارکردها را مفید می‌دانند، اما شمار دیگر از مردم در این ولایت نماینده‌هایشان را افراد بیکاره عنوان کردند. در این حال رئیس شورای ولایتی فاریاب کارهای چند سال اخیر این شورا را چشمگیر و مؤثر دانسته است. خبرنگار رادیو آزادی از شهر میمنه گزارش می‌دهد.
پس از پایان یافتن دوره کار رئیس جمهور، انتخابات شورای ولایتی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در کشور آغاز خواهد یافت و اینک باز هم شماری از افراد واجد شرایط خود را در این شورا نامزد نمودند و اما آنچه را که مردم در انتخابات گذشته تجربه کرده بودند دوباره نمیخواهند تکرار شود. برخی از مردم میگویند نماینده های آنها در انتخابات گذشته نقش موثری را در شورا و وظایفشان ایفا نمودند. آنها میگویند بررسی از پروژه های عمرانی، حل معضلات محیطی، گسترش حاکمیت قانون و ده ها موارد دیگر از جمله کارکردهای نماینده های آنها در شورا بوده که انجام یافته است.
اسم نظر من باشند دولت فارغ است. کارکردهای چهارشاره شورای ولایتی من مثبت ارزیابی میکنم. اینا دائما از کار پروژه های بازسازی اینا نظارت کردند، در مشکلات مردم رسیدگی کردند و دائما در توزیع موادهای امدادی و کمکی از طریق مؤسسه ها اینجاها برای مردم توزیع میشه. اینا دائما دیدیم یک تن دو تن از اعضا از اینا ناظر صحنه بودن، مواد با مستحقین از قسمت توضیح کردن. در بخش امنیت هم اینا البته کارهایشان مثبت بوده. در قسمت جمع‌آوری سلا از نزد نفرهای غیر مسئول اینا سهم بسیار بارز خود داشتن. البته رئیس شورای ولایتی در رأس این پروسه بودن. در جمع‌آوری سلا از نزد افراد و اشخاص مسلح غیر مسئول اینا بارها بسیار کارهای مثبتی را انجام دادن.
سید عبدالکریم حکیمی رسا یکی از باشندهای شهر میمنه ولایت فاریاب، در طول 4 سالی که شورای ولایتی با وظیفه خود ادامه داده بود در سطح ولایت فاریاب، با اساس وعده‌ای که با مردم داده بود در بخش امنیتی با همکاری مقام ولایت و ارگان‌های امنیتی یک سلسله بیبودی ها با وجود آمد. امیدوار هستیم که در مرحله بعدی که انتخابات جدید پیش رو داره، مردم فاریاب با افراد و اشخاص متعهد و کسایی که قدرت و قابلیت کاری داشته باشند اونا را در شورای ولایتی انتخاب کنند تا مصدر خدمت صادقانه به مردم و وطن گردد.
و اما تعدادی از مردم نیز میگویند با وجودی که اعضای شورای ولایتی در مقابل رأی مردم به این کرسی ها نائل شدند، اما آنها نتوانستند که خدمات ارزنده را برای موکلین خیش انجام دهند.
نام محمد جاوید، یکی از باشندگان شهر میمنه. نظر من است که شورای ولایتی فاریاب قسمی که اینا قبل از اینکه به صفت عضو شورای ولایتی فاریاب انتخابشان از طریق مردم، اینا شعارشان این بود که اینا پل ما بین مردم و دولت هستند و وعده‌ای داده بودند که برای مردم اینا خدمت میکنند و تا به حال ما خدماتی از اینا را که ندیدیم که شایسته بوده باشه و برای مردم به در بخور باشه ندیدیم. چنان که مردم آگاهی دارن برای ولایت فاریاب پارسال 9 ماه این شورا و تعلیق درآمده بود به خاطر چوکی ریاست شورای ولایت، ولی ما از کار از اینا رضایت نداریم و کار از اینا برای مردم محسوس نیست و برای مردم اینا کدام فایده ای نرساندن. صرف به خاطر منافع خودشان کار میکنن، برای منافع ملت مردم اینا هیچ کاری نکردن. من خودم شخصا از این کار از اینا هیچ رضایت ندارم.
در همین حال سعید فرخشاه جناب رئیس شورای ولایتی فاریاب انتخابات دور اول شورای ولایتی را نخستین تجربه برای افغان ها میداند و میگوید با وجود نبود تجربه آنها توانستند کارهای خوبی را در راستای حاکمیت قانون، حل معضلات محیطی و جلب همکاری های دونرها در بازسازی این ولایت انجام دهند.
ما به طور خلاصه و عمومی گفته میتونیم که شورای ولایتی فاریاب در تامین امنیت و حل منازعات قومی دستاوردهای بسیار بزرگی داشته که ایجاد کمیسیون صلح آشتی، حل قضایای کتقله و ولسوالیای بلچراغ و گرزیوان، اصلاحات این که اصلا کارهای بسیار بزرگی در تامین امنیت در روساحه شد. مهاجرین که مهاجر بودن و مهاجرین جابجا شدن، قماندان هایی که غیر مسئول که در اونجا مسلح بودن اونا خل سلا شدن که ما تقریبا در حدود 100 میل سلا از روساحه خود ما جمع آوری کردیم، بعدن به دایاک سپردیم. همچنان شورای ولایتی همیشه از پروژه های انکشافی نظارت کرده و پروژه هایی که کارشان بطی بوده و سست بوده و اونا را هم ما مسئولینش خواستیم به اینجا به شورا. در مورد کارهای انکشافی یک دستاورد بسیار بزرگی که شورای ولایتی فاریاب داره ای است که ما تانستیم 20% از کمک های کشور ناروی را که یعنی از جمع کمک هایش که در افغانستان میکنه 20%ش به فاریاب اختصاص بدیم. در ملاقاتی که با وزیر صاحب خارجه کشور ناروی داشتیم و اعضای پارلمان کشور ناروی داشتیم،
به گفته آقای جناب این شورا در اوایل با یک سلسله مشکلاتی نیز مواجه بوده و چالش های میان نمایندگان مردم و مسئولین دولتی وجود داشته است.
وقتی که شورا ایجاد شد یک ناظر بالای اونا بود، بر از اونا خوشایند نبود. در روزهای اول یک تضاد، یک سلسله مشکلات به وجود می آمد، اما ما شورای ولایتی فاریاب بسیار محتاطانه، بسیار اماتور مستقلانه و یک سیستم پیش رفتیم که اوتر یک بین ما یک مشکلی پیدا نشد. بالای اونا خود قبولاندیم، بسیار منطقی برشان با ایشان برخورد میکردیم. اما بعد
بعضی اوقات اگر بعضی سستی ها و بعضی تعلل صورت می گرفت در تصامیم شورا، باز ما به نحو اونا را وادار می ساختیم که باید متوجه شوند و به نظر شورا احترام بگذارند.
به عقیده صاحب نظران، این بار مردم در انتخاب نماینده هایشان آگاهانه تصمیم خواهند گرفت، زیرا تجربه انتخابات گذشته نشان داده که عدم آگاهی در تصمیم گیری های مردم در انتخاب برخی از نماینده ها نتوانسته است انتظارات آنها را برآورده سازد. هرچند گفته می شود هنوز هم زورمندان و افراد صاحب رسوخ نقش خود را در تصمیم گیری های مردم در انتخابات دارند، اما این نقش آهسته آهسته در جامعه کمرنگ شده و جایش را به آرا و اراده آگاهانه خود مردم واگذاشته است.
گزارش بود از ولایت فاریاب در مورد نقش شوراهای ولایتی در چند سال اخیر. ساعت 11:30 قبل وقت کابل است و حالا حمید پژمان فشرده خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
کار استخراج معدن مس عینک، یکی از بزرگترین معادن مس خام در جهان است، دیروز رسماً آغاز شد. طالبان مسلح ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان را تصرف کردند. مقامات افغان میگویند نیمی از کشته شده های حادثه دیروز در ولایت لوگر شاگردان مکتب بودند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان قتل یک کارمند محلی آن دره را در ولایت بلخ به شدت تقبیح کرده است. وزارت انکشاف شهری افغانستان تفاهم‌نامه تطبیق دو پروژه ابرسانی در شهر کابل را با دو کمپانی خصوصی امضا کرده است. مقامات پاکستانی از کشته شدن 12 تن از شورشیان در نتیجه بمباردمان در وزیرستان جنوبی خبر دادند. مقامات ایرانی برای هزاران تن از دزار کننده ها از گاز اشکاور استفاده کردند. مقامات میگویند که 5 ایرانی که 2 سال قبل از سوی اردوی آمریکا در بغداد بازداشت شده بودند، پس از رهایی به سفارت ایران در بغداد تسلیم داده شدند. و در اثر وقوع یک زلزله در جنوب چین، بیش از 600 تن زخمی شدند.
همزمان با مرکز در ولایت افغانستان کمپاین های انتخاباتی به شدت ادامه دارد. در این میان مردم ولایات فرا و بادغیس میگویند دولت باید مانند ولایت هلمند عملیات را علیه شورشیان در این دو ولایت نیز راه اندازی کند. با گفته آنها پاکسازی این مناطق باعث خواهد شد تا مردم فعالانه در انتخابات سهم بگیرند، در غیر آن رای دهی به صورت عادلانه و شفاف صورت نخواهد گرفت. خبرنگار رادیو زودی از غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان، تب و تاب رقابت‌های انتخاباتی در ولایت هرات در غرب این کشور نیز بالا گرفته است. پوسترهای تبلیغاتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی با رنگ و دیزاین‌های مختلف در بسیاری از نقاط شهر هرات به مشاهده می‌رسد. رانندگان تاکسی، دکانداران و حتی کسانی که موتورسایکل‌های باربری و سه‌چرخه دارند، پوسترهای کاندیدان مورد نظرشان را در وسایل نقلیه و دکان‌هایشان به نمایش گذاشتند. ستادهای انتخاباتی کاندیدان مختلف ریاست جمهوری با ایجاد برنامه‌های مختلف در دفترهایشان، همه‌روزه در صدد جذب افراد بیشتر از مردم هستند. اما مردمی که در ولایات دورترین حوزه از جمله غور، بادغیس و فراز زندگی می کنند می گویند در بسیاری از نقاط این ولایات مبارزات انتخاباتی با دلایل امنیتی و این شدت وجود ندارد. بسم الله یکی از باشندگان شهر فرا در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت که اگرچه مردم علاقمندی شدیده برای سهمگیری در انتخابات دارند، اما قبل از آن نیروهای امنیتی باید مشکلات امنیتی که در نقاط مختلف این ولایت وجود دارد را با استفاده از عملیات نظامی برطرف نمایند.
مردم خوشحال هستند که انتخابات شوند، ولی کم ذره مشکل امنیتی هستند. اونا نگران هستند که مشکل امنیت نباشد. زنها همگیش بای موافقند، چون که ما دیدیم که اما زنها که بیانه خود میده که امنیت باشد اونجا. اگر دولت بتانه امنیت در اونجا که ناامن هستند امنیت بیارند، همش تلاش میکنند تا که انتخابات برفا کنند. ولی ممکن هستند، چون که تلاش فعلا دارند، اونا وظیفه خود پیش میبرند تا که امنیت برای انتخاب دعوت بگیرند.
تامین امنیت در زمان انتخابات در بسیاری از مناطق ناامن حوزه غرب افغانستان مسئله ای است که تعداد از باشندگان ولایات هرات، فراخور و بادغیس بر حل آن تاکید دارند. در این حال یک مقام اردوی ملی در غرب افغانستان و رادیو آزادی گفت که آنها تا به حال پلان مشخص برای عملیات وسیع بر موضوع طالبان در این حوزه ندارند، اما تأکید کرد که بدون عملیات نظامی برگزاری انتخابات سال آمیز در بسیاری از نقاط حوزه غرب افغانستان بسیار دشوار خواهد بود. جنرال خیر محمد خاوری، رئیس ارکان قول اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان میگوید که آنها در صدد تأمین امنیت انتخابات از هر طریق ممکن در این حوزه هستند.
معاملات بزرگ شاید به اوجه پلان شود، بخاطر ازی اگر پلان نشود اون مناطق خوب یک مناطق تأثیر شدیر است، ممکن شاید پلان شود خوب برای فیلن امر و خودم هدایت برمان نرسیده است در اعتباط معاملات بزرگی. مشکل است که معاملات پیش از زمین پروسه انتخابات دور دوم ریاست جمهوری پیش از اینکه معاملات نشود مشکل از دیگه واقعیت است که
اما موضوع امنیت تنها مسئله انتخابات افغانستان از سوی منتقدین به شمار نمی رود. دو مسئول ستاد انتخاباتی آقای عبدالله عبدالله و میرویس یاسینی، دو کاندید ریاست جمهوری در کنفرانس خبری مشترک، طرفداران رئیس جمهور فعلی حامد کرزی و نامزاد دور بعدی ریاست جمهوری کشور را متهم به سوء استفاده از امکانات دولتی به نفع آقای کرزی در غرب کشور می کنند. اما با وجود آن که مسئولان ستادهای انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله و میرویس یاسینی اتهامات متعدد را علیه طرفداران حامد کرزی عنوان می کنند، ولی هیچ گونه مدرک و شواهد را در اختیار خبرنگاران قرار ندادند. در این حال روز گذشته بیش از 2500 تن از زنان در ولایت هرات در گرد همایی حمایتشان را از کاندیداتوری حامد کرزی اعلام نمودند.
رأی شما، آینده شما. هموطنان عزیز، بیایید در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی که با تاریخ 29 اسد سال جاری برگزار می‌گردد اشتراک نموده، رئیس جمهور و نمایندگان شوراهای ولایتی مورد نظر خود را انتخاب نماییم. در این روز جهت رأی دادن به کاندیدان دو ورق رأی به دست خواهید آورد. ورق سبز برای رأی دهی به کاندید ریاست جمهوری و ورق نسواری برای رأی دهی به کاندید شوراهای ولایتی.
در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدی که بیش از 50% آرا را به دست آورده برنده خواهد شد. در صورتی که هیچ یک از کاندیدان بیش از 50% آرا را به دست آورده نتوانند، دو کاندیدی که بیشترین آرا را به دست آورده باشند در انتخابات دور دوم اشتراک می‌نمایند. همچنان یک بر چهارم حصه چوکی‌های شوراهای ولایتی برای زنان در نظر گرفته شده است. به یاد داشته باشید که جهت رای دادن در انتخابات با کارت رای دهی ضرورت دارید.
این پیام از طرف کمیسیون مستقل انتخابات برای شما تقدیم شد.
ساعت 11:37 دقیقه به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. 11 روز پیش درگیری مسلحانه در شهر قندهار صورت گرفت که در نتیجه آن 10 تن به شمول قماندان امنیه و آمر جنایی ولایت قندهار کشته شدند. بدن بال این حادثه وزیر داخل افغانستان گفت که برای بستن کمپانی های امنیتی خصوصی اقدام خواهد کرد. گفته شده این گونه حوادث باعث می شود تا توجه برای بررسی از کمپانی های امنیتی شخصی و فعالیت های غیر مسئولانه افراد صورت گیرد. روزنامه ایروشیا ویو در مورد مطلب دارد که جزئیات آن را غفور متین پیشکش می کند.
در یک واقعی که اخیراً در شهر قندهار به وقوع پیوست و در نتیجه آن 10 نفر کشته شدند، کمک می نماید تا توجه به کمپانی های امنیتی شخصی و فعالیت های ناآرام کننده و غیر مسئولانه افراد آنها جلب گردد. این موضوع را روزنامه ایروشویو در شماره اخیر خود گزارش داد. روزنامه می نویسد: به تاریخ 29 ماه جون، افراد مسلح یک شرکت قراردادی امنیتی به یک ازگاه پلیس هجوم بردند تا یک همکارشان را که به علت جعلکاری اسناد نزد پلیس محل بازداشت شده بود از قید آزاد بسازند. در این درگیری علاوه از دو افسر بلند رتبه پلیس 8 نفر ملکی نیز کشته شدند. ساعت بعد از حمله حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان یک اعلامیه صادر کرد که در آن از نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا تقاضا به عمل آمد تا افراد مظنون این شرکت قراردادی امنیتی را که در درگیری و کشتن دست داشتند به مقامات افغان تسلیم نمایند. بعدن 41 نفر افغان مربوط این شرکت قراردادی امنیتی تحت بازداشت قرار داده شدند. روزنامه می نویسد درگیری باعث شد تا فعالیت کمپانی های امنیتی شخصی که در آن قوای ائتلاف افغان ها را به منظور تأمین امنیت پرسنل مربوطشان استخدام نمودند تحت بازرسی دقیق قرار بگیرند. به اساس گزارش ها نیروهای امریکایی در افغانستان حدود 3000 ملیشای افغان را مستقیما استخدام نمودند. نیروهای بین‌المللی و مؤسسات ملکی خارجی نیز از سال 2001 میلادی به این طرف به علت کمبود عساکر جهت حفاظت پرسنل و دارایی‌های مربوطشان از افراد کمپانی‌های امنیتی شخصی استفاده کردند. اما با افزایش حضور نیروهای خارجی و خراب شدن اوضاع امنیتی تعداد کمپانی‌های امنیتی شخصی هم روز به روز بیشتر شده است. روزنامه ایریشاویو در ادامه می نویسد در اوایل سال جاری 39 کمپانی که از این جمله 21 آن اساس خارجی دارند جواز فعالیت اخذ کردند. در این 39 کمپانی جمعاً 23,000 نفر استخدام گردیدند. متباقی که جواز هم ندارند و یا جواز به دست آوردن نتوانستند به صورت غیر قانونی فعالیت دارند. در بسیاری موارد افراد مربوط این شرکت‌های قراردادی امنیتی شخصی مرتکب قتل و غارت می‌شوند ولی از مجازات معاف هستند و کسی هم قادر نیست آنها را به پنجه قانون بسپارند. از این جهت خشم و غضب افغان‌ها علیه این افراد غیر مسئول و خودسر که در برابر هیچ کس جوابگو نمی‌باشند به اوج خود رسیده است. از جانب دیگر یک چارچوب قانونی وسیع که در آن فعالیت کمپانی‌های امنیتی شخصی تنظیم شده باشد وجود ندارد. افراد این کمپانی‌های امنیتی شخصی که باید در تأمین امنیت کمک نمایند و مومد واقع شوند خود باعث بی‌امنی و قانون شکنی می شوند. روزنامه در اخیر مقالهش می نویسد با افزایش خشونت‌ها در افغانستان و با پایان یافتن عملیات در عراق افغان‌ها تشویش دارند که مبادا کمپانی‌های امنیتی شخصی برای یافتن کار در افغانستان بیشتر شود. این موضوع برای حنیف اتمر وزیر داخله افغانستان غیر قابل قبول می‌باشد. چنانچه آقای اتمر بعد از حادثه 29 مای جون در قندهار اعلام کرد ملیشه‌های غیر قانونی غیر قابل تحمل می‌باشد و باید به صورت عاجل خلع سلاح شوند. اما روزنامه میگوید حرف زدن نسبت به عمل آسان تر است. دیده شود این اعلان آقای اتمر چه وقت جامعه عمل می پوشد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تا دقایق بعد برنامه خبرسازی این هفته رادیو آزادی برایتان معرفی خواهد شد. حالا 11:43 دقیقه به وقت کابل است. با هزینه 70 میلیون دلار شبکه فایبر نوری افغانستان با ازبکستان وصل شد. در مراسم افتتاح این پروژه که در شهرک سرحدی حیرتان برگزار شد، معاونان وزارت‌های مخابرات افغانستان و ازبکستان شرکت داشتند. خبرنگار رادیو آزادی جزئیات را از ولایت بلخ گزارش می‌دهد.
افغانستان از طریق اتصال شبکه فایبر نوری با کشورهای آسیای جنوبی، مرکزی و اروپا وصل شد. شبکه مخابراتی فایبر نوری افغان تلکام از طریق وصل شدن با شبکه از تلکام ازبکستان ساحه مخابراتی خود را به سطح جهانی گسترش داد. بریالای حسام معین تکنیکی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان این افتتاح این پروژه در شهرک بندری ایرتان ولایت بلخ اظهار کرد. شبکه فایبر نوری به شکل یک رنگ القوی در داخل افغانستان پلان شده که عملاً دو مرحله مرحله تطبیق این پروژه تکمیل شد. بعد از تطبیق این دو مرحله افغانستان توانست با کشورهای همسایه ازبکستان، تاجیکستان، ایران و کشور همسایه جنوبی پاکستان وصل شود. وی همچنان میگوید پروژه متذکره یک زیربنای اساسی برای انکشاف زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و کلتوری میان این دو کشور میباشد که با اتصال این دو پروژه سهولت‌های به مردم افغانستان ایجاد می‌گردد.
خدماتی که از طریق فایبر نوری استفاده می‌شود، قیمت‌های مکالماتی یعنی تلفن‌ها به تدریج پایین می‌آید و بیشتر تاثیر عمده خود بالای قیمت‌های اینترنت تاثیر خواهد. قرار محاسبه که صورت گرفته حدود 80% قیمت‌های خدمات اینترنتی تنزیل پیدا کرد.
جمال مقصدوف، معین تکنیکی وزارت مخابرات کشور ازبکستان، در مراسم اتصال شبکه فایبر نوری افغانستان با ازبکستان میگوید
افغانستان هم کسبدار
است. امروز ازبکستان و افغانستان یک وسیله پیشرفته ارتباطی را که محصول زحمات مشترکشان است به کار انداختند. این وسیله پل ارتباطی و ترانزیتی موجود میان هر دو کشور را گسترش میدهد و این دو مملکت را در سیستم جهانی تلکامونیکیشن با هم پیوند میکند و در تبادل اطلاعات امکانات وسیع فراهم میسازد. رئیس شرکت افغان تلکام در ولایت بلخ میگوید در مجموع 3300 کیلومتر امین القی فایبر نوری در سراسر افغانستان از 17 شهر عمده عبور می کند و 68 شهر خرد و کوچک را با هم وصل می سازد که در آینده های نزدیک کیبل فایبر نوری با کشور پاکستان نیز اتصال می یابد.
امیدوار هستیم که با پاکستان هم رسما امکانات خود اختتام سازیم. فیزیکلی کارش تکمیل شده و کار ما صرف و یک قسمت که طرف جنوبی کشور است که طریق غزنی ما و قندهار کار ما جریان دارد.
بر اساس خبرنامه وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان، به منظور وصل شدن با فایبر نوری جهان، شبکه فایبر نوری افغانستان دو سال پیش روی دست گرفته شد که اتصال شبکه فایبر نوری اهمیت ملی و بین المللی دارد.
اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان می گوید که تا هنوز وزارت حج و اوقاف و دیگر ادارات مسئول حکومت در خصوص انتقال 10,000 تن از حجاج افغان که سهمیه سکتور خصوصی است به گونه واضح صحبت نکردند. قرار است امسال 30,000 تن از حجاج افغان به زیارت بیت الله شریف بروند. به گفته مقامات اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان، آمادگی ها برای انتقال 20,000 حاجی دیگر که مسئولیت آن را دولت به عهده گرفته بود اتخاذ شده است. جزئیات بیشتر در گزارش از کابل.
رئیس هیئت عامل اتاقهای تجارت افغانستان میگوید که باید هفته آینده حکومت افغانستان موقفش را در خصوص انتقال 10,000 حجاج افغان که سهمیه سکتور خصوصی است واضح سازد. قربان حقجو، رئیس هیئت عامل اتاق تجارت افغانستان که بر روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد، گفت در تفاهمی که میان دولت افغانستان و عربستان سعودی صورت گرفته توافق شده که از جمله 30,000 حجاج افغان 10,000 آن را سکتور خصوصی انتقال بدهد. آقای حقجو علاوه کرد که دو هفته قبل میان اتاقهای تجارت و صنایع و وزارت حج و اوقاف نیز توافق در زمینه صورت گرفت، اما تا کنون عملا گامی از طرف وزارت حج و اوقاف در زمینه برداشتر نشده است.
20,000 باقی مانده از 30,000 سهمیه که بر افغانستان داده شده، وزارت محترم حج و اوقاف یک ماه قبل بر افغانستان سعودی رفتند و اینا امو برنامه های آمادگی خود را برای حاجی هایی که مربوط دولت میشه او را گرفتن و بر از اونا مسئله سکن به صورت محل بود و باششان، مسائل ویزا و مسائل تمام کارهایشان در مکه و مدینه تنظیم کرده. سرنوشت 10,000 حاجی که باید از طرف سکتور خصوصی برند، متاسفانه تا امروز این روشن نیست.
قابل ذکر است که رادیو آزادی تلاش کرد تا در زمینه نظر مقامات وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان را نیز جویا شود، اما مقامات این وزارت حاضر به صحبت نشدند. پروسه انتقال حجاج افغان هم اصالت و هم با مشکلات بوده است. اکثرا در پروسه انتقال حجاج اجاره مکان اقامت برای آنان در سعودی و روند بازگشت آنان به نحو تعلل صورت گرفته است و پروسه حج طی سالهای گذشته همواره با چالش‌های مواجه بوده است. در پیوند به همین موضوع، سال گذشته وزیر ترانسپورت و هوانوردی افغانستان در نتیجه غفلت در وظیفه از مقامش برکنار شد. کارشناسان به این باور هستند که موجودیت فساد گسترده اداری در ادارات حکومتی موجب بروز این گونه مشکلات می شود.
گزارش بود در مورد برنامه های انتقال حجاج افغانی در مراسم امسال. ساعت 11:49 دقیقه به وقت کابل است و حالا فریده هود سیفی در برنامه انتخاب این هفته رادیو آزادی با شماست. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید.
انتخاب
انتخاب هفته.
خبرساز هفته. عملیات نظامی به نام خنجر در اولسوالی های نامن ولایت هلمند جریان دارد. در این عملیات هزاران عسکر امریکایی و بریتانیایی با عساکر افغان سهیمند. خبرگزاری های مختلف در مورد تحولات هلمند راپورهایی را به نشر می سپردند. این هفته رادیو آزادی هر روز در مورد عملیات هلمند معلومات می داد و تبصره های کارشناسان سیاسی را در طول هفته پخش کرد. عملیات هلمند خبر تاپ رادیو آزادی بود. در اخیر هفته گذشته نیمه شب عساکر نیروهای آمریکایی با ولسوالی های ناامن ولایت هلمند داخل شدند. با وجود 8000 عسکر بریتانیایی در ولایت هلمند، از مدت ها بدین سو به شمول ولسوالی خانشین که حالا در دست نیروهای خارجی و افغان است، در چند ولسوالی هلمند طالبان حاکمیت داشتند. نیروهای آمریکایی با داخل شدن به ولسوالی های ناوا دست به سلاح نبردند. آنها گفتند با مردم صحبت می کنند و نمی خواهند به مردم ملکی یانه برسد. مردم صبح وقت نیروهای آمریکایی را دیدند که در کنار مزارعشان نشسته بودند. تعداد مردم نزدیک رفتند و با آنان صحبت کردند. عده‌ای از داخل شدن قوای آمریکایی خوشحال بودند و تعدادی هم میگفتند که آمریکایی‌ها با تانک‌هایشان مثل حیوانات به مزارع مردم داخل شدند. رادیو آزادی چشم دیدهای مردم را در این مورد پخش کرد.
وقت روانی در این سوالی دفاع روانی مخفر بازار بندید. بس جنگ بودی و سرخوی جنگان بودی و سرخوی امریکانان چه رو تکریب نور که این یه توخ تلاش کردی این در چه پورو تو رو غیر دین یه تیارو پر کن بری بری بمبار کردی.
جنگان دیر رجی دلیمی دی خود بستر بنزی دی که اویا و طرف چه جنگان رجی عمومی در تلک د کور مخم د درته تیریز او را تیریز چې د خلکو پنجو کې دا چې تیریز چې ورنور لشته ته ګورینا پر درخت باندې دا چې تیریز چې توا درخت د دې خوله د بختار کم تیریز
ما نوم اجسمت زدیا کانیم بزوریت و دغه ته دی چې پاکت او پاکت دا ولی جوړی سي او د خلکو حفاظت خوندي سي د خلکو یو ضرورت لا پسې پرځن وای جوړې د کلینیک برابر سي یو مکتب برابر سي یو نور د وطن مشکل وای جوړې د حال سي کارته بنه لرو
خلک دا غواړي چې ولی او مکتبونه او د ولسوالی په اړه شي دا
چې په بازي مو په ځا سره د ټلیفون کې هغه راوړل چې د طالبانو او د دوی جنگ سره روان دي طالبانو د څو تازه کېل منظور کې یال څو تنا چې طالبانو راوړل دا نوم لري چې دلته موږ دا چې قوت وینو او دا چې لوټکلی نو رقم رقم ډول ډول لوټکلی دي چې وايي او زميني هم د ښکته خو امریکایان دي چې ډول ډول څنګه دي مستر وته دا څنګه ودا
به هر حال در آغاز عملیات والی هلمند گلاب منگل به رادیو آزادی گفت که در آینده نزدیک در تمام ولسوالی های ولایت هلمند امنیت تامین خواهد شد.
تقریبا پول کلی نگدیر اتونگی که امن شی
در آینده نزدیک تقریبا در همه قریه ها امنیت تامین خواهد شد. ما به زودی یک تیم ثبت نام را به ولسوالی خانشین که در کنترل طالبان قرار داشت و به تازگی آزاد شده است اعزام می کنیم تا برای مردم کارت رای دهی را توضیح کنند.
سخنگوی وزارت داخله افغانستان زمری بشری این هفته در مورد عملیات نظامی در هلمند به خبرنگاران معلومات داد. او گفت
عملیات به خوبی به پیش میره و آرزومند هستیم که بتانیم تمام ولسوالی ها را از وجود مخالفین یا شورشان مسلح پاک بکنیم و چیزی که قابل یادآوری است وزارت امور داخله پلان های لازمی را اتخاذ کرده تا پلیس را در ولسوالی ها جا به جا بسازیم و بتانیم یک امنیت خوب و دوامدار و تنفیذ قانون را در اوج عملی بسازیم.
این هفته راپورها حاکی از آن بودند که در مناطق ناامن هلمند هیچ آمادگی برای نامنویسی برای انتخابات وجود ندارد. داود نجفی رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت امیدوار است نه تنها در هلمند، در ولسوالی های ولایت های دیگر هم قبل از برگزاری انتخابات امسال امنیت در بخش های ناامن تامین شود.
یک دلیلی که عملیات شروع شده چون قبلا با ما وعده داده بود که تا روز انتخابات یا یک ماه قبل از انتخابات این مسائل حل میشه، مسائل امنیتی. هر روزی که این مسائل امنیتی در پنج ولسوالی و همچنین دو ولسوالی در قندار، یک ولسوالی، دو ولسوالی در غزنی، یک ولسوالی در وردک، هر روزی که مشکل امنیتی حل شوه ما هم لحظه حاضر هستیم که پروسه ثبت نام را در ولسوالی ها از سر بگیریم.
بعد از پاکسازی ولسوالی خانچین دیروز تا مراسم خاصی در ساحه بیرق افغانستان برافراشته شد و مسئولین گفتند که به قیمت جانشان دیگر اختیار این ولسوالی را به طالبان نخواهند داد. کمیسیون مستقل انتخابات گفت که در ولسوالی خانچین یک مرکز ثبت نام نیز آغاز به کار کرده است. با آغاز عملیات نظامی در هلمند، اردوی پاکستان گفت که در مناطق سرحدی با افغانستان قوای بیشتر را جابجا کرده است تا جلوی فرار طالبان مسلح را از خاک افغانستان به پاکستان بگیرد. این هفته رادیو آزادی از قول مقامات نظامی امریکا مشکلات عساکری را که در عملیات هلمند سهم دارند و خصوص در ولسوالی خانچین برشمرد. عساکر امریکایی می گفتند دشمن اصلی آنان هوای گرم است. شنبه گذشته چند عسکر امریکایی از فرط گرمی و عرق زیاد به حال به زمین افتادند. به نوشته روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون، یک هفته بعد از آغاز عملیات در وادی هلمند، قماندانان قوای امریکایی در اینجا در مورد نبود قوای افغان در منطقه نگرانی دارند. بریگادیر جنرال قوای امریکا در منطقه لاری نیکلسون اظهار داشت چیزی که در اینجا نیاز است قوای افغان می باشد. با گفته جنرال امریکایی، از آغاز جابجا شدن عساکر تازه نیروهای بحری امریکا در هلمند، افزایش تعداد عساکر اردوی ملی افغانستان در آنجا تقریبا صفر بوده است. و میگوید تعداد عساکر نیروهای بحری امریکا در ولایت هلمند به 4000 تن میرسد که صرف 400 عسکر اردوی ملی افغانستان با آنها همراه هستند. در راپورهای رادیو آزادی این هفته به نشر رسید که در جنگهای اخیر در هلمند طالبان زیاد مقاومت نمی کنند و نمی خواهند که مستقیماً با قوای خارجی روبرو شوند. طالبان بیشتر به حملات پراکنده دست می زنند. در یکی از دهات که عملیات جریان داشت، تعداد از طالبان در خانه ها محاصره شده بودند. قماندانان آمریکا از مردم محل خواستند تا طالبان را وادار کنند که زنان و اطفال را اجازه بدهند که از منطقه خارج شوند تا تلفات ملکی کم شود. اما بعدن وقتی که قوای امریکایی به منطقه داخل شدند، خانه ها همه خالی بودند. طالب ها هم در زیر چادری از حلقه محاصره فرار کرده بودند. مقامات امریکایی می گویند در بین قوای آنها زنان نبودند تا افراد زیر چادری را تلاشی کرده و از فرار طالبان جلوگیری کنند. اما قماندان قوای امریکایی جنرال مکریستل می گوید وی ترجیح می دهد که طالبان فرار کنند ولی دیگر به افراد ملکی در افغانستان تلفات وارد نشود.
د غرمه 12 بجې شوې ده.